21 فروردین 98 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون اگر دوستان یادشون باشد پیرامون چگونگی کیفیت ورود به محشر بود که خلق چگونه وارد صحرای محشر می شد. در چگونگی ورود به صحرای محشر دو نوع چگونگی رو برای شما تصویر کردیم. یه نوع سوم گفتیم که ملحق به قسم دومش کردیم. پس بنابراین شد سه قسمی که در واقع بازگشتش به دو قسم شد. بعدم یه روایت برای شما از روی جامع الاخبار خوندیم. حالا میرسیم به روایت دیگری در باب چگونگی خروج مردم در صحرای محشر از قبرها. یه روایت داریم مفصله در کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق. آخرین روایت عقاب الاعمال شیخ صدوق و این روایت رو صدوق نقل میکند تحت عنوان آخرین خطبه ای که پیغمبر خدا در مدینه ایراد فرمودند و بعد از این خطبه دیگه پیامبر جان به جان آفرین تسلیم کرده اند. لذا می فرماید که این عبارت است از آخر خطبت خطبها بالمدینه حتی لحق بالله عز و جل. در این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال تحقیق مرحوم آقای قفاری صفحه 30 میشه و البته روایتش مفصله. بفرمایید که بله 17 صفحه این روایت هست و قسمت‌هایش را که مربوط به بحث ماست بعض از قسمت‌هاشو برای شما می‌خونم، بقیه شو آقایون خودشون مراجعه کنن. و البته عقاب الاعمال شیخ صدوق ترجمه فارسی هم دارد. اگرم بله کسی مشکلش متن عربی می‌تواند که ترجمه فارسی را ملاحظه بکنند. این روایت عقاب بسیاری از اعمال را میگد که اگر کسی چه کند روز قیامت او را چگونه عقاب میکند، اگر چه فعلی را انجام بدهد چگونه به چه کیفیتی عقاب میشه. بعضیش مال خروج از قبرم هست و لذا شامل حال بحث ما میشد. منتها دیگه باید خودتون چک کنید، روایت رو برید جلو ببینید چقدرش مربوط به بحث ما میشد که چگونگی خروج از قبر را هم در اثر اعمال میگیرد. و حتی یه قسمتایی هم داره که ثواب برخی از اعمال رو میگن که اگر کسی چه کاری رو بکند خدا چه ثوابی بهش میده یه قسمت هایش هم اینجوریست. ولی بله داستان بفرمایید که عقاب اعمالش میچربد بر ثواب اعمالش، تقریبا 10 صفحه 12 صفحه عقاب برخی از اعمال رو میگه، بعد از اون شروع میکند ثواب برخی از اعمال را که در روز قیامت چگونه داده میشود بگفتن. بنابراین ما روایت رو نمیرسیم همش اینجا خدمت شما بخونیم، آدرس دادم که خود دوستان مراجعه کنند. بعضیش رو که حالا بتونیم شروع میکنیم به قسمتیش رو خوندن و بقیه میموند برای اینکه دوستان عزیز خودشون مراجعه بکنن. میفرماید که حالا اون خطبه پیغمبر که حمد الهی است و شهادت به وحدانیت خدا، اینا رو میذارم کنار. میپرسند که پیغمبر خدا میفرمایند بله ایها الناس من لقى الله عز وجل یشهد ان لا اله الا الله مخلصا، کسی که خدا رو ملاقات کند و شهادت بدهد به یگانگی خدا و مخلوط نکند با آن غیرش را، وارد بهشت میشد. به حسب این روایت امیرالمومنین بلند میشن و میپرسند که یا رسول الله یعنی چی مخلصا شهادت بدهد به لا اله الا الله و غیر رو باش مخلوط نکند؟ این رو برای ما توضیح بدید تا ما بشناسیم. می فرمایند بله هرسن علی الدنیا و جمعا لها من غیر حلها. هرس دنیا، حریص بر دنیا نباشد و دنیا رو از غیر حلال جمع نکند و رضیه به این دنیا نباشد، رضایت به دنیا ندهد. بعد می فرمایند که بله هر کس خدا را ملاقات کند و این خصال درش نباشد، در حالی که میگد لا اله الا الله، وارد بهشت میشد. اما اگر اخذ الدنیا و ترک الاخره فله النار، اما اگر به دنبال دنیا باشد و آخرت رو رها کند گرفتار آتش جهنم میشد ولو لا اله الا الله بگوید. پس لا اله الا الله قرین شد با اینکه حریص بر دنیا نباشد و دنیا رو فقط اخذ نکند و ترک آخرت. حالا اینا تفصیلا بیان میکنن، قسمتهایشو سریع برای شما میخونم. میفرماین من تولا خصومت ظالمن او اعانه علیها نزل بهی ملک الموت بالبشرا بلعنت الله و نار جهنم خالدن فیها و بئس المصیر. کسی که با ظالمی دشمنی کند یا ظالم را یاری کند بر چی؟ بر ظلمش. این خصومت ظالم، دشمنی با ظالم، روایت متنش اینه. آقای مشتاقیان با ظالم دشمنی بکنه میگه میره تو جهنم. اگر به ظلم ظالمم یاری کند میره تو جهنم. یعنی یا ظالمو، یعنی با ظالم کاری نداشته باش، اینجور میخواد بگن. یعنی نه یاریش بکن و نه باش دشمنی بکن. ترجمه میفرمایید؟ البته ترجمه فارسی که جلو منه دشمنی با ظالم اینجوری معنی کرده، هر که دنیا داری را به خاطر چشم داشته به مال و منال او تعظیم نماید، یا دوست بدارد خداوند او را میبرد جهنم. ترجمه ظاهرا صحیح نیست. من تولا یعنی کسی که متصدی بشه، خصومت و ظالمه با دشمنی با یک ظالم، او اعانه یا ظالم را اعانه کند علیها، توجه می‌فرمایید علیها را باید بزنیم به خصومت دوباره، یعنی یا با ظالم دشمنی کند یا اعانه کند اون شخص را بر این خصومت. این روایت خیلی بله این قسمتش مفهوم نمیشه، یعنی دشمنی با ظالم رو میگه عذاب داره، یاریم بکنی برای دشمنی با ظالم عذاب داره. خب چرا من با ظالم اگر دشمنی کردم عذاب داشته باشم؟ اون که با ظالم دشمنی کردن که نباید عذاب داشته باشه. لذا بله سابق الایام که ما این روایت رو یادم میخوندیم من احتمال دادم این خصومت بفرمایید که تصحیف معونت باشد، یعنی کسی که متولی بشد معونت ظالم. خصومت با معونت نگارشش شبیه هم میشه. اگر معونه باشد یعنی اگر یاری کرد ظالمی را، یا یاری کننده ظالمی را یاری کرد، اینجور باشد روایت صاف میشه که ملک الموت بشارت میداد به لعنت الهی به او و آتش جهنم جاودان و بئس المصیر است، در آتش جهنم بد جایگاه است. بله اگر خصومت را تصحیف معونت بگیریم درست میشه، اگه نه بگویید که دشمنی کردن با ظالم که منجر بشد که شما خودت هم از بین برید. بعضی وقتا شما با یه ظالمی که درگیر میشوید موجب میشد که خودت از بین برید. دشمنی با ظالم مثل این میشد که کسی شکمشو بگذارد در مقابل شاخ گاو. خب گاو که نمیفهمه، خب شکم دو پاره میکن. خب تو نباید شکم دو بذاری مقابل شاخ گاو. در جمع میفهمه اونجوری هم مگه اینجوری معنا بکنید؟ در هر صورت این قسمت اولش روایت بله امکان این که تصحیف باشد و میشد قائل شد.
یا شاید از این معنای سرد باب تفاهم میگیرد بودش. این خیلی طبعاً.
خب بفرمایید.
که هرکس متمایل بشد به ظالم، اون تولا روی گردانه، این متمایل بشد بهش.
خب من تولا خصومت و ظالم، تولا ان نیست.
گردان بشد یعنی متوجه بشد به اون دشمنی که ظالم کرده. این شخص دخلن
من تولا ان خصومت ظالمه. خب ان نداره تقدیر میگیری؟ خب میدونم تولا احتیاج تعدیش به انم نداره. کسی که متولی بشود، متصدی بشود خصومت ظالم را. خلاصه این تیکه روایت گیر داره، اینو رها کنید. چون باید معنی کرد یا تصحیف کرد. میگد که من خفل سلطان جائرن فی حاجتن کان قرینه فی النار. کسی که بله خف سلطان جائرن، کسی که بفرمایید که به سلطان جائری را تخفیف کند در یک حاجتی، کان قرین اون سلطان است بر آتش، من خفم. تخفیف یعنی سلطان جائر را سبک بشمارد. قرین او میشد در آتش جهنم. این دو تا لنگه و دخته
بله تغییر نازه خفف عمل و خفف ظلمش و کوچیک بشماره مثلا
همین و الا گیر پیدا میکنه. چون اگر سلطان ظالم رو شما کوچک بشمارید چرا قرین او باشید در آتش؟ بله من خفف ظلم و یه تقدیر میخواد و الا گیر میکنه. خب بریم جلو. من دل سلطانن علا جورن، این درست، کسی که دلالت میکند سلطانی رو بر جور، این قرین است با هامون. و سلطان قرین است با هامون و کان هو و سلطان من اشد اهل النار عذابن، اینا همشون عذاب میشن. حالا بله میریم جلو تا اونجایی که میفرماید من ظلم اجیرا اجره، کسی که کارگری را مزدش را ندهد خدا عمل او را حبط میکند، یعنی عمل اون ظالم را، عمل اون ظالم را خدا حبط میکند و بفرمایید که حرم علیه ریح الجنه و بوی بهشت برش حرام میشد، در حالی که بوی بهشت از مسیر 500 سال به مشام میرسد. کسی که بله بفرمایید ظلم ها بله به کارگری اجیری اجرتش رو ندهد، مزد کارگر را بهش ظلم بکن. یا میفرماید کسی که خیانت بکند به همسایه شبرن، یه وجب به خانه و زمین همسایه خودش دست درازی بکند، شبرن من الارض توقه الله تعالی، خدا توقی گردنش میندازد روز قیامت تا 7 طبقه از اون زمین را به صورت آتش تا داخل آتش جهنم بشه. یعنی اگه تو دهات اینا این قضایا مرسوم، شهراش هم هست، بفرمایید اون گوش یه مدید آقا مرتضا بگید دقیق چه کنید برسید. بله میگد که متداوله، یه وجب مثلا میرن تو زمین همسایه و میگد یخت جلوتر، حالا طوری نیست، یا این گاوا همه که میخواد شخ بزنه یخت از زمین اون میگیره و اینا رو زرنگی حساب میکنه. میگد اگر یک وجب از زمین همسایه رو بگیرد، این یه وجب 7 طبقه زمین آتش میشه گردنش تا او رو ببرد داخل آتش جهنم. کسی که قرآن را من تعلم القرآن ثم نسیه متعمدن، کسی که قرآن را یاد بگیرد و بعد قرآن را فراموش کند از روی عمد، خدا را ملاقات می کند در حالی که مجزوماً مغلولا، در حالی بله خدا را ملاقات می کند که بفرمایید چه شده است؟ مجزوم به جزام تلا شده است و مغلول در قل و زنجیر شده و مسلط می کند خدا بر او به آوت هر آیه ای یک ماری موکل بر او می شد. اگر قرآن رو یاد بگیرد و نسیه و متعمدن، غیر متعمد باشد نه، با تعمد اگر فراموش کند این عذاب رو دارد. من تعلم القرآن فلم یعمل به، قرآن رو یاد بگیرد و عمل نکنه، و آثر علیه حب دنیا، و حب دنیا را اختیار کند بر قرآن و زینت دنیا را، مستوجب سخط الهی میشد و در روز قیامت با یهود و نصارا محشور می شود که کتاب خدا را پشت سرشون انداختن و اعتنایی نکرد. بله. کسی که طور نیست، حالا اینا رو هم سریع برادون می خواهد، کسی که مرتکب فعل حرام زنا بشود یا شذوذ جنسی داشته باشد، خدا او را محشور، یعنی با جنس، با هم جنس خودش ارتباط جنسی برقرار بکند، خدا او را محشور میکند روز قیامت، انتن من الجیفه، یعنی بوی گندش از جیفه مردار بدتر است، اذیت میشن مردم از این بوی گندش، حتی یدخل جهنم، تا وارد جهنم بشه. ولا یقبل الله، ولا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا، و خدا اعمالشو دیگه قبول نمیکنه. و احبط الله عمله، خدا اعمال صالحش رو حبط میکنه، و یدعه فی التابوت، و او رو قرار میده در تابوت عذاب. تابوت، بله، یکی از عذابهای سخت جهنم است. حالا بله، ظاهرن یه تابوتی است در قعر جهنم که افراد خاصی اونجا قرار میگیرن، مشدودن به مسامیر من حدید، این تابوت رو میخای آهنی بهش زده اند و در این تابوت تازه اونجا تازیانه های آتشین بهش میزنند. و بله، خلاصه وضعیت بسیار بدی دارد.
استاد اگر روایاتی رو پیدا کردیم که همین مشقت کردن فلانی فلان شب تو این تابوت هستن، میشه فهمید که این عمل رو انجام دادن؟ آیا چنین برداشتی درسته؟
نمیدونم، اونی که داخل اون تابوت باشد، حالا تابوتش هم میتوند متعدد باشد، یه تابوت نیست، اون یه تابوته که اینا داخلشن ظالمین، اون تابوتی که ظالمین داخلشن، بله، در قعر جهنم هست و این خصوصیات. میتواند که بله بفرمایید تابوتای متعدد باشد که دیگه از این اشکال شما هم رفعیت کنیم. مضافم به این که این حرفم میشد زد. بعد زنای به زن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه و مسلمان رو میگرد، چه حره باشد چه عمه باشد، اینا رو دیگه خودتون نگاه کنیم. کسی که نگاه کند در خانه همسایش، به خاطر این که نگاهش بیفتد به آنچه که نباید از مردی یا از زنی ببیند، سرک کشیدن تو خانه همسایه، خصوص حالا که دیگه ساختمان ها مرتفع است و پنجره ها همه پیداست و پنجره این خونه در مقابل پنجره اون خونه قرار دارد، و این سرک کشیدن ها می فرماید که اگر سرک می کشد که ببیند جاهایی را که بله دیدنش برش حرام است، خدا او را داخل می کند با منافقین و اونایی که به دنبال عیبهای مردم هستند در دنیا، داخل آتششون میکنه و از دنیا هم خارج نمیشود مگر اینکه خدا او رو مفتزح کند. خب بیام سر یه چیزی که گرفتارش ما هستیم. من سخط الله به رزقه، کسی که از ذات حق شکایت داشته باشد نسبت به رزقش، ولم یصبر ولم تر لم ترفع له الى الله حسنا، خدایا تو هم شدی خدا این چه وضعی است، شکایت از رزق دارد و شکایت خودش را هی میشیند این ور اون ور میگه و صبر نمی کند. توجه کردی؟ اگر که صبر نکند می فرماید که هیچ حسنه ای ازش قبول نمیشد و خدا را ملاقات می کند در حالی که خدا برش غضبناک است. بله بفرمایید که پس یعنی رزق اگر کمه صبر کن، شکایت کردن نمیگم تلاش نکن برای زیادتیش، اما یکی تلاش کردنه برای زیادتی رزق اون مانعی نیست. یه وقت شکایت هی این ور اون ور، درست مثل بله بفرمایید افرادی که میشینن گله میکنند از این و از اون، این بشیند گله کند از خدا که خدا یا این رزق من پس چرا این به کم است، اینا می فرماید خدا حسنه ای را ازش قبول نمی کند و خدا را ملاقات می کند در حالی که برش غضبناک. برو تلاش کن رزقت بیشتر بشه، چش باید بعد صبر کن بر اون رزقت. اینی که این ور اون ور نشستن شکایت خدا را کردن، جمع کنه نمیگه من بیارم کار نمی کنم، نمیگه من تلاش نمی کنم، میگه این خدا خدا نیست که نمیده به من. توجه می فرمون این میشه شکایت از خدا. من لبس صوبن فختال فیه، کسی که یه لباسی رو پوشیده است بعد نسبت به اون لباس چه می کند آقای مشتاقی؟
تکبر.
این لباس شده است برای او لباس کبر و غرور، فریب و نیرنگ. خب فختال، تکبر و غرور بابت این لباس او رو گرفته است. حالا لباس قیمتی است، لباس مثلا کذاست، بابت لباسش که قیمتی است غرور و تکبر او رو گرفته است. می فرماید که خدا او رو وقتی در قبرش می گذارن قبر او رو می بلعد به طرف جهنم و داخل جهنم می شد تا آسمان ها و زمین برقرار است. و اینی که قارون رو میگه، چون قارون رو زمین بلعید دیگه، میگه قارون رو که زمین بلعید به همین خاطر بود، یه لباسی پوشید و نسبت به این لباس تکبر ورزید، در نتیجه زمین او را بلعید و از بین رفت. کسی که زنی رو نکاح کند، ازدواج کند، ازدواج هم هست حلاله، مهر رو اوورد و برد و ایناش هم حلاله، به مال حلال، لکن میخواد نسبت به این خانم فخر رو ریا کند، یعنی من دومادی فلانی هم و من دختری فلانی هستدم و توجه میفرمونید. اگر به این خاطر ازدواج کند لم یزده الله بذلک الا ذلا و هوانا، خدا بابت این ازدواج قسمت او نمی کند مگر ذلت و خاری. رفت دختر فلان حاجی رو بسونه که سینشو بدد جلو و بگد من دختر فلان حاجی یا فلان مقام زن من است، میگد نصیبش ذلت و خاری میشه و خدا او را نگه میدارد بر در جهنم اون مقداری که از اون خانم استمتاع برده است. بعد پایان مدت استمتاع یهوی فیها سبعین خریفا، 70 سال میندازنش تو جهنم. پس حرام نبود است، ازدواج کرده، حلال بوده، مهر رو همش هم چیه؟ حلال است، فقط قصدش اینه که به این ازدواج تفاخر کند. و من ظلم امرأتا مهرها فهو عند الله زان. این چیزی که امروز تو اجتماع ما هست، ازدواج میکنن، مهر میگیرن، بعدم مهر را نمیدن. میفرماید کسی که زنی را در مهرش بهش ظلم بکند، این در نزد خدا زناکار حساب میشه. روز قیامت خدا بهش میگه بنده من تو رو زنت دادم بر عهد و پیمان و حکم شرعی، چرا به اون عهد و پیمان و حکم شرعی وفادار نموندی و مهر زنت را ندادی؟ فیتولل الله عز و جل طلب حقها. زنایی که این روایت رو بدونن خانم دیگه هیچ کدوم محلی نیستونن، خدا متولی می شود که حق خانمو بگیرد بهش بده روز قیامت. خب روز قیامت هم کسی چیزی نداره، مال نداره. فیستو اب حسناته کلها، حسنات شوهر را اگه یه نمازی یه روزه ای یک کار خوبی دارد میگیرد میدد به کی؟ به خانوم. فلا یفی به حقه ها، خب کفایت نکرد، همه ی حسنات مرده را گرفتن دادن خانوم، کفایت به مهر نکرد. فیعمر بهی الانا، میگن بندازینش تو آتش جهنم مرد را. بنابراین حواسشون به این مهرا باشد که میکنن، کی داده سو، کی گرفته سو، بنویس 1300 تا سکه و حواستون هست. مردم پاشا رو پاشا انداخته داره چای میخوره میگه 1300 تا کمه، بنویس 2600. کی داده است، کی گرفته؟ اونا هم نوشتن 2600 تا. بعدم دختره را اینقدر اذیتش کرد که دختره گفت چی؟ بله بله اینجوری هم بوده. بله موردهای بوده که پسره یک آپارتمان، یک ماشین آخرین سیستم، او روزگار قسط مال 30 سال پیش 200 میلیون هم پول گرفته بود و دختر رو طلاق داده. یعنی اون آپارتمان و اساس آپارتمان و ماشین و 200 میلیون هم پول و مهریه هم که نداد، هیچی اینا رو هم گرفته، دوتا بچه داشت، مخارج دوتا بچه رو هم به عهده خود خانم. یعنی حق چی؟ حق این که نفقه این دوتا را از مرد مطالبه کند ندارد. زن متعهد شده است که تا پایان عمر نفقه این دوتا بچه را من میدم. بله، زن پدرش وضعش خوب بود، اینقدر زن را اذیت کرده بود که پدره راضی شد و گفته بود دخترم اقلا از دستش چی بدم؟ نجات بدم. اینا وقیس علاهاز. امروز بله میگد من ندارم مهر بدم، ادعای احسار میکند یا اینقدر دختره اذیت میکند تا دختره بگه محرم رو بخشیدم طلاقم بده. اینا داخل در همین است. کسی که زنی را مهرش را ظلم بکند میشه این قسمتی که برای شما خوند. کسی که از شهادت بر حقش برگردد یا کتمان کند، خدا گوشت او را بر رؤوس خلائق بله بفرمایید اطعام میکند به دیگران و داخل در آتش جهنم میشد، در حالی که زبانش را دارد میخورد، گوشتش هم اطعام بر دیگران میشد، یعنی حالا یا در قیامت گوشتش میدن بقیه بخورن، موجوداتی بخورن، یا کنایه از این است که آبروش میدن اگه تو دنیا باشه. خب این یکی مالی من و شما نیست. میگد اگر کسی دو تا زن داشته باشد و بین اینا عدالت رو رفتار نکند، روز قیامت میاد در حالی که به قل و زنجیر است و او رو میکشن و میندازنش تو آتش جهنم. با این که
اگه نداشته باشه چه؟
این مال آقای ملکوتی که یکیشو کش، یکی دیگه داری و الا مالی من و شما نیست. بله چون ما زیر همون یکیشم. کسی که دو تا زن داشته باشد و میگه عدالت رو رفتار کنه، هرچی که داری بینشون به عدالت، اونی که جوان تره خوشگل تره به اون بیشتر نده، به عدالت هزینه های اون یکی رو هم باید بده. کسی که همسایه آزاری کند، بوی بهشت درش حرام میشه. دیگه من نمیخونم، سریع ترجمه میکنم. و جایگاهش آتش جهنم است. الا و ان الله یسأل الرجل عن حق جاره و من ضیع حق جاره فلیس منا. یکی از چیزایی که روز قیامت میپرسن حقوق همسایه است. کسی که حقوق همسایه رو تضییع بکند از ما نیست. من اهان فقیرن مسلمن من اجل فقرهی. کسی که یه فقیر مسلمانی رو چه کند؟ به خاطر فقرش بهش اهانت کند و او را خفیف به سبک بشمارد. استخف به حق الله، به حق الهی تخفیف قائل شده و خفیف شمرده و در خشم الهی نسبت به او تمام نمی شود و غضب الهی تا او را راضی کند، تا اون فقیری رو که خفیف شمرده راضی شد. و من و الا در خشم و غضب الهی باقی میمونه. حالا کسی نداره، خسرو دلیل ندارد که شما بهش اهانت کنید، یا دلیل ندارد که او رو سبکش بکنید. نه، اگر چنین کردی در غضب و خشم الهی هستی تا این از دستت راضی بشه. اما اگر فقیری را، فقیر مسلمانی را اکرام کنی و گرامی بداری، روز قیامت بفرمایید که خدا را ملاقات میکنید در حالی که خدا دارد و هو یضحك الی، خدا بهش میخندد، یعنی خوشنود است خدا از دست. بنابراین تو این شرایط اقتصادی بله باید که مراعات حال مردم رو کرد. حالا یه چند تاشو میندازم میرم جلوتر، اونایی که به دردمون بخوره. من اکتسب مالا حراما، کسی که مال حرام به دست بیاره، خب معاویه در یکی از نامه هاش به امیر المومنین علیه السلام می نویسد که چرا اینقدر تو با من می گوی من نبا، من اینجا کاری بدی نمی کنم، من اینجا دارم مسجد می سازم، تو به جای اینکه به من کمک کنی در ساخت مسجد به جنگ من می خوای بیایی یا منو عزلم کرده یا چرا؟ امیر المومنین در جواب نامش می نویسند که معاویه، مسجد ساختن تو مثل اون زنیست که آلوده به معصیت و گناه میشد، بعد پولی رو که بابت گناه میگرفت صدقه میداد به فقرا، مسجد ساختن تو هم مثل اوست. توجه میفرمایید؟ لذا
الان پول حرام به دست بیاره بخواد خرج مسجد کنه.
می‌فرماید اگر مال حرام به دست آورده است خدا ازش قبول نمی‌کند، صدقتن ولا اتقن ولا حجن ولا اعتمارا، صدقش آزاد کردنش بنده ای را آزاد کند، حج خانه خدا، عمره، زیارت، اینا قبول
نمیشه.
بقیه اعمال صالحش هم همینجور. خب چون این اعمال صالح ایناییست که احتیاج به پول داره، یعنی شما باید مارا هزینه کنی، حج پول میخواد دیگه، تا پول نداشته باشی که حج نمیتونی بری. حالا زمینی مردم ها غصب کرده فروخته، میخواد باش بره حج، با مال مردم مخابره کربلا. خب کتب الله عز و جل به عدد اجر ذالک اوزارا، به مقدار اجر خدا برش چه می نویسد؟ گناه می نویسد. معلوم شد؟ یعنی حج با مال حلال چقدر ثواب داره؟ این که به مال حرام رفته حج به عدد اون ثوابا برای این چه می نویسن؟ گناه می نویسن. و ما بقیه منه بعد موتهی کان زاده علی النار، هرچی هم بعد مرگ از این حرام بموند توشه اوست به سمت آتش. اما من قدر علیها و ترکها مخافت الله، اما کسی میتونه حروم بخوره اما نخورد و ترک کرد از ترس خدا، کان فی محبت الله و رحمت الله و یعمر بهی الالجنه، دستور داده میشد ببریدش در کجا؟ در بهشت. بله. من صافح امرأتن حرامن، مصافحه بکند با یک زنی حرام، جا یوم القیامه مقلولن ثم یعمر بهی الالنار، دستور داده میشد ببریدش تو آتش جهنم. حالا شوخی کرد و من فاکه امرأتم، شوخی میکند بگو و بخن میکند، لایم بکوها، در حالی که حلال برش نیست، حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام في النار. یا علی بابت هر یک کلمه ای که با او شوخی کرده است هزار سال تو آتش جهنم نگرش می‌دارد. اگر زنم، خود زنم خوشش میاد، یعنی میپسندد این کار را، میگه اونم همین جور همین گناه رو پاش
می‌نویسه.
اما اگر زنه نمی پسندد این کار را، وزر هر دو پای مرد نوشته می شود و الا مثل اینم پای خانم نوشته می شود. من منع الماعون، اینم مال امروز ماست، کسی که چه کند ماعون و یمنعون ماعون. ماعون چی بود آقای وسیق؟ ماعون هر چیزی که منفعت دارد و مردم نوعاً اینا رو از هم دیگه آریه میگیرند. مثلا میاد میگه دیگه دونو بدن ما کم آش بپزیم. یه مثلا شما یه وسیله‌ای دارین میان از شما آریه بگیرن، مشکلی هم نیست، میان آریه میگیرن میبرند و بعد چی؟ بر میگردونه. بله، مثل دیگی چیزی خیری و اینا رو مانع بشی ندی. کسی که منع کند این امور را از همسایش که به او احتیاج دارد، خدا فضل خودش رو روز قیامت از اون منع میکنه و او را واگذار میکند به خودش. و هر که خدا روز قیامت او را واگذار کرد به خودش هلاک میشد و خدا از او و خود بله و خدا از او عذری را قبول نمیکنه. اینم ممکنه حال و روز بعضی ما باشه. بخونم طوری: من کانت له امرأتون تؤذیه. هر کی یه زن دارد که زنه چیکارش میکنه؟ زنه اذیت. بعضی وقتا هم اون طرف دیگه، درسته آقای ملکوتی؟ بعضی وقتا زنه آدم رو اذیت میکنه. فلم یقبل الله صلاتها، خدا نماز اون زن را قبول نمی کن. ولا حسنتن من عملها، اعمال حسنش را خدا قبول نمی کن. حتی تعینه و ترضیه، تا اون وقتی که بیاد شوهرش را یاری کنه و شوهرش را راضی کنه. و این صامت ده، ولو خانوم هر روز چه باشه؟ ولو خانوم هر روز روزه باشه. و قامت اللیل، و هر شب مشغول نماز و عبادته. و اعتقت الرقاب، و بنده های زیادی رو آزاد کرده. و انفقت الاموال فی سبیل الله، و در راه خدام اموال زیادی داده است. و کانت اول من یرد النار، اول کسی که وارد آتش جهنم میشد این خانم، زنی که شوهر خودش را اذیت و آزار کرد. ثم قال رسول الله و علی الرجل مثل ذلک، یعنی این فقط مالی زنانیست، عکسش هم هست، یعنی اگر مردی چنین کند اونم الکلام کل کلام، مرده دارد زن را اذیت میکند، اونم همین حکم را دارد.
میشه مقدم انداخته زن را اول گفته، یعنی نوعا زن را میشه قضیت میکنند
دیگه. حالا شما جرأت دارین میتونین بگون، ما نمیتونیم بگون. در هر صورت چرا یکی مقدمه یکی دیگه؟ حکم یکیست، مشترک. چه زن اذیت بکند شوهرش را، میفرماین اعمال صالحش قبول نیست و اولی موجودیست که میرد داخل آتش. چه عکسش، زن مرد زنش را اذیت بکند، میفرمان اونم همین حکم را دارد. ول عذاب و اذا کان لها موزیان ظالما، همین گناه و عذاب برای مردم هست اگر مرده دارد زنش را اذیت میکند و ظلم به زنش میکند. یعنی قصه فرقی بین زن و مرد نیست، ازدواج بله یه زندگی مشترکی است، بنا در ازدواج بر چی؟ بر اذیت و آزار و بفرمایید اینا نیست. بنا نیست که تو اذیت و آزار برسونی، بنا این است که تو خیر برسونی. توجه می‌فرمایید؟ لذا بله اگر که بنای ازدواج رو عکس کردن، تو اذیت و آزار رسوندن، وقت عذاب دارن. خب من لتم خد مسلم، کسی که مسلمانی را دستش رو مسلمان بلند کند و لطمه‌ای بزند به یه مسلمان، همین اینجوری. بدد الله عظامه یوم القیامه، خدا روز قیامت استخوناشو پخش میکنه. این عوضه یه همچی کردن، خدا جوری بهش میزند که تمام استخونهاش هم پخش بشه. ثم سلط الله علیه النار، خدا آتش جهنم رو برش مسلط میکند. و حشر مقلولا حتی یدخل النار، دست و پاشو میبندن با قل و زنجیر میندازنش تو آتش. من بات و فی قلبه قش لاخیه المسلم، کسی که شب به صبح برساند و تو قلبش این است که سر برادر مسلمانش میخواد چیکار کنه؟ کلا بذاره. قش بات فی سخط الله، در حالی خوابیده است که خدا داره برش گناه می‌نویسه. خوابیده است اما خدا برش در خشم الهی خوابیده است. و اصبح کذالک، صبح هم که بلند میشه خدا نسبت به او خشمگین. و هو فی سخط الله حتی یتوب و یرجع، در سخط الهی است تا توبه کند و برگردد و از قصد خودش رجوع کند که من دیگه سر برادرم نمیخوام کلا بذارم. و این ما تکذاله، اگه اینجوری بمیرد که میخواد سر مردم کلا بگذارد و فریب بدد دیگران را، مات علا غیر دین الاسلام، بر دین اسلام نمرده است. ثم قال رسول الله علا و من قش مسلمن فلیس مننا، قالها ثلاث مرات، سه مرتبه فرمودن آگاه باشید، بدانید اگر کسی کلاه برداری کند، مسلمانی رو فریب بدهد، او از ما روایتش آه خیلی قشنگه، 17 صفحه روایته، من نمیرسم همشو بخونم، کافیست آقایون خودشون نگاه کنه. عقاب الاعمال شیخ صدوق، آخرین روایت عقاب الاعمال 17 صفحه روایت. اون آقایون خانمایی هم که عربی بلد نیستن، ترجمه عقاب الاعمال هست، ترجمه شو بخونن، ولو ترجمه ها دقیق نیست ولی خودتون بخونید. من یادم آقای مشتاقیان، آقای وسیق، یه وقت همونجا دور و بر خونه شما منبر میرفتم وقت که جوان بودم. بله این روایت رو شروع کردم بخوندم. حالا اینجا نوشتم منزل فلانی در ماه صفر 1419، چند سال بیش؟ 21 سال بیش. نوشتم تا اینجاشو خوندم. 4 صفحه اول روایت رو 10 شب خوندم، 4 صفحه شو فقط. باز سال بعدم یه تیکشو خوندم. تجون درمایید یا 2 سال یا 3 سال این روایت رو خوندم و تموم نشد روایت. و البته به بله بفرمایید که یعنی یا 20 شب خوندم یا 30 شب و روایت بازم تمام نشد. بنابراین نمیرسیم اینجا همشو بخونیم. خودتون مراجعه کنید و اگرم منبر میرید هر دفعه یه تیکشو برای مردم بخونید. روایت آخرین خطبه ایست که پیغمبر خوندن. عرض کردم هم نسبت به گناهان دارد هم پایانش ثوابارم میگه. کسی که قرآن بخواند، قرآن یاد بگیرد، کسی که بله بفرمایید حج برد، عمره برد، عیادت مریض برد، مارمزون روزه بگیرد، برادرش یه چاهی رو بکند که بخواد مردم ازش استفاده کنن، چاه آب، یه آبی رو در بیارد، شفاعتی رو بکند، مسجدی رو بسازد، همه چی توش هست. یعنی هم اعمال زشت و عقاباشو گفته است اول، بعد اعمال حسنه و خوبم ثواباشو گفته است. بتونین هر دفعه یه تیکشو برای مردمم بخونید اتفاقا خیلی خوب است. ما فقط یه چند جمله ای رو خوندیم و به همین مقدار اکتفا میکنیم از این روایت. آقایون و خانوما میخوان خودشون دیگه تکمیل کنن روایت را. همین مقدار امرو کافی. و صلی الله علی محمد و آله.